أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تحقيق أدلة حكم الكتابي من حيث الطهارة والنجاسة. تقدم أن مما استدل به في المقام لإثبات نجاسة الكتابي قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. هذه الآية في دلالتها على المسلوق نوقش وعمدة المناقشة قلنا وجهان، أحدهما كون لفظ النجس بمعنى غير النجاسة المعهودة للشرعية، لأن الاستدلال بهذه الآية يتوقف أولا على كون النجس بمعنى النجاسة المصطلحة المعهودة الشرعية، ونوقش في ذلك بأن لفظ النجس بفتح الجيم ليس بهذا المعنى، وحاصل الجواب إجمال الكلام في الجواب عن هذا الإشكال أولا بأن لفظ النجس بفتح الجيم سرح به علماء اللغة الأقدمين معاصر أهل الأئمة أو القريب بأهل النبي صلى الله عليه وآله، أخبروا وسرحوا بأن النجس كالنجس يكونان بمعنى واحد، وسبق الاستشهاد بنفس كلماتهم. وثانيا بأن النجاسة المعنوية الحدثية لو كان هي المراد من لفظ النجس لا إشكال، يعني لا ريب أن في ارتكاز المتشرعين من أهل الأئمة إلى زماننا هذا القذارة الحدثية المعنوية في الكافر أشد قذارة من الجنوب، فكيف يمنع الجنوب من الدخول في المسجد الحرام ففي الكافر بالفحوى؟ فأما غير النجاسة المعهودة، لأن النجاسة المستلهة يعني النجاسة شرعية إما معنوية حدثية أو خبثية، فأما غير ذلك يعني مجرد النجاسة العرفية القذارة العرفية هذا قطعا لا يكون هو المقصود من الآية، إذ رب كافر هو أنظف من المسلم ولا سيما المسلم الذي يعيش في السهاري والبراري والفلوات. ولذا هذا الإشكال إجمال الكلام أنه مدفوع. والإشكال الثاني في هذه الآية من جهة لفظ المشركين، إذ المشركون وأهل الكتاب بينهما عموم وخصوص من وجه، رب مشرك ليس من أهل الكتاب فرب أهل كتاب ليس من المشركين، يفترقان في هذين الموردين ويجتمعان في أهل الكتاب الذي هو من المشركين. يقول بصال الثلاثة وأن عزير بن الله والمسيح بن الله كما قالت اليهود والنصارى وعليه. فإنوان المشركون في الآية لما يكون أخص من أهل الكتاب، إذ بعض أهل الكتاب ليسوا، يعني بعض أهل الكتاب خارج عن المشركين، من أجل ذلك هذه الآية تكون أخص من المدعى، لأن المدعى كان الاستدلال بهذه الآية لنجاسة الكتابي يكون أخص من المدعى. وهذا نلتزم به ونقول غاية مدلول هذه الآية إنما هو نجاسة المشركين من أهل الكتاب لا مطلق أهل الكتاب، هذا غاية مدلول هذه الآية. این اجمال کلام بود عرض میکنم و این تفصیل مفصلی دارد، بیان جالبی دارد. بخشی از این مطالب رو ما در جلسه قبل عرض کردیم لکن نکات مهمی در اینجا مونده. اولا این عمده اشکال در این آیه شریفه همین دو جهت هست که عرض کردم، این نمد مشرکون نجسون، یکی لفظ نجس هست، یکی هم مشرکون که قبلا عرض کرد. خب اشکال اول این است که اصلا این نجس به معنای نجاست معهود شرعیه چی آقا نیست، بس به چه معناست؟ یعنی به معنای پریدی مثل عنوان رجز و کذاب و این چیزا، اینا هست پریدی، یعنی به عبارت فارسی میشه پریدی، این معنا هست. بنابراین این غیر از اون چراست که مدعای شماست میخواد نجاست معهوده رو اثبات بکنی و اون چراست که فتوا دادن به در مورد کفار فقهای ما به نجاستشون، این غیر از اونه. پس آیه نمیتوند با اون چرا که مطلوب هست و فقها بهش فتوا دادن و نص و فتوا، این نصوص روایی داره میگیم فتوا برش متفقه، این آیه نمیتوند او رو چیکار بکنه آقا ناظر باشه، این اشکال هست. و دوم شما مشرکین است که عرض کردیم، دفع شما عرض کردیم که اولا مثل خلیل، مثل لیث و غیر این دو از قدمای اهل لغت که معاصر ائمه اواسط و اوائل بودن، اینها تصریح کردن، عباراتشون رو قبلا آوردیم. بعضی گفتن که النجس ضد الطهاره، بعضی هم گفتن النجس ما تذره. اصلا این تعدی که تذره این نمیتوند به معنای تلیلی باشد، چون تذره یعنی سرایت میکند در ظاهر چیزی رو، به اصطلاح مثل یونجسه میشد. استفاده فرمودی قبلا گفتیم دیگه که این کلمات اهل لغت که صریح هستند، بعضی اصلا النجس و النجس بهش گرفتن، اینا عبارات قبلا گذشت. خب این دلالت بر این دارد که اصلا معنای موزون لهم نجس از حیث معنا و مفهوم با نجس یکیه، منتها دو فرق بنا شد در جلسه قبل عرض کردیم بین نجس و نجس باشه. فرق اول چی است آقا؟ این است که دائما در مفرد و جمع و تثنیه و کذا لفظ نجس چی میاد آقا؟ مفرد میاد. یکیش این بود که عرض کردیم که فرق دارن. و فرق دوم هم که بله این شد که به معنای مصدری هست. بله یک معنا این بود که عرض کردیم، دیگه به معنای حدثی هست که معنای حدثی میاد که همون مصدری باشه. یعنی به این معنا که نجس به معنای حدثی میاد، به معنای همون قذارت معنوی هم میاد. توجه فرمودید اینطوری. ولی و معنای مصدری میاد، ولی نجس چی آقا؟ نمیاد. فقط مخصوص همون نجاست مصطلح هست و مقابل معنای مصدری هست، یعنی غیر معنای مصدری هست و معنای مصدری نیست. این دو تا فرق. ولی و الا در ماهیت و مفهوم نجاست که هم در مقابل طهارت رو، یعنی در مقابل طهارت باشه که نجاست خبثی باشد، و نجس هم ایزن کذالک، نجس لفظ نجس بالفتح هم ایزن کذالک چی آقا؟ میاد مثل نجس. این تصریح علماء اهل لغت بود قبلا گذاشیم. مقتضای وضع حاصل الکلام اینه که لفظ نجس بالفتح اعم است از نجاست و قذارت حدثیه و خبثیه، هر دو. بله هم در مقابل طهارت به اصطلاح ظاهریه مصطلحه و هم در مقابل طهارت معنویه، هر دو هست. خب این از این جهت وجه اول. و ثانیا اینکه این نجاست کفر به معنای حدثی هم شما بگیرید قطعا اشد از نجاست حدثی جنابته. این یک ارتکاز قطعی و مسلم بین مسلمین از عهد نبی تا به حاله که حتی قذارت حدثی هم باشد، نجاست حدثی مثل جنابت باشد، از اون سنخ باشد، قطعا اشد و قذارتن و نجاستن هست از مثل چی آقا؟ جنوب. چطور خدای تعالی جنوب رو منع کرده؟ در نصوص آمده ممنوع است در مسجد الحرام داخل بشه. خب به طریق فهوا این شخص کافر نباید داخل بشه. یعنی حتی اگر شما به معنای نجاست حدثی هم اصلا بذارید کنار، همون نجاست حدثی و قذارت حدثی که مثل از سنخه همون معنوی باشد که در جنوب هست، جنوب اینه دیگه، حدثی دیگه، خب این چطور ممنوع میشه؟ عرض کردم دیگه نه نیست دیگه، برای همین میگیم ما میخوام بگیم حتی اگر شما نجاست خبثی رو بذارید کنار، این معنا رو بگید لفظ نجس بناشه به هم باشه، ما الان قطع نظر میکنیم از نجاست خبثی، بگیم حتی معنای نجاست حبثی هم بگیرید، باز به فهوا اقتضا میکند که او داخل مسجد الحرام چی آقا؟ نشه. چرا؟ چون قذارت معنوی کافر، نجاست حدثی کافر اشد است به مراتب از جنوب مسلمان. این جای تردید نیست در ارتکاز مسلمین ملت و عهد نبی الی الان. این طور دیگه عیب نداره، درسته. بله حالا من این رو میخوام بگم که آیه شریفه که داره که لا یدخل مسجد الحرام، مسجد الحرام، این اون معنای پلیدی نیست. میخوام اونو نفت بکنیم، چون یک معنایی که خیلی روش اصرار بکنن میگن اصلا از قبیل نجاست معهود شرعی نیست، از قبیل قذارت اعتباری معهود شرعی چی آقا؟ نیست. مثل رجزه، مثل رجزه پلیدی هست. میخوام بگیم اون نیست. چرا؟ چون اونی که اقتضا میکند به طریق فهوا کافر در مسجد الحرام داخل نشد، این همون قذارت اعتباری است، ولو اینکه چی باشه آقا؟ ولو اینکه حدثی باشه.
ولی این که حدثی باشه، چون وزارت حدثی اعتباریه، وزارت جنوب رو، نجاست حدثی جنوب رو کی اعتبار کرده؟ شارع. این غیر از اون پلیدی هست، جنوب که پلید نیست که، توجه فرمودی. اون به معنی اصلا میخوام بگم که فلا یدخل المسجد الحرام که مترتب کرده بر این منع از دخول مسجد الحرام رو، خود این قرینه قطعی که به معنای اون پلیدی چی آقا؟ عمده معنایی که اینا اصرار دارن مخالفین استدلال به این آیه، عمده معنایی که تنها معنایی که اصرار دارن این لفظ نجس رو بهش حمل بکنن، همون معنی پلیدی هست. میخوام بگم، میخوام بگیم این قطعا نمیتونه مراد باشه. این اولا، و ثانیا عرفی هم نمیتونه ملاک باشه. بالاخره آقا این نجاست یا باید عرفی باشه یا معنی پلیدی باشه، یا وزارت معنوی از سنخ همین جنابت باشه که اعتباری هست، یا نجاست چی آقا خبثی باشد، یا اعم از این اخیرین باشد. اخیرین یعنی چی؟ اعم از حدثی و خبثی. ما میخوام بگیم متعین در این اخیره، قطعا عرفی نیست، قطعا پلیدی نیست، و تعین یکی از این دو یعنی حدثی و خبثی هم بلا معین هست و در لغت و کلمات لغویین قدیم به هر دو معنا یعنی اخیرین آمده اطلاق شده به معنای اعمه. لذا مطلوب چی میشه آقا؟ اثبات میشه. این یک مطلبی است که اتفاق بفرمایید من حالا وجه هر کدوم از اینا رو میگم، تک تک اینا وجهشون عرض میکنن خدمت شما. خب این از این جهت که نجاست کفر
معنا رو میرسونه برای مشترک لفظیه یا
مشترک معنویه میگیم بعدم قذاره، چون در لفظ اهل لغت قذاره اومده، نه خبثی اومده نه چی آقا حدثی. منتهاش بعضی از کلماتشون ظهور کسریه در خبثیه، گفتم ود و تهاره مثلا یا تقذروه، اون حدثی که نمیتونه تقذروه باشه، این که تقذروه دارد تو نجس بکنه او رو، این به معنی همه خبثی میتونه باشه. توجه فرمودید؟ بله بله. اگر قذرهو تقذرهو اگر اقذار باشه، بله، اگر به باب افعال بره تقذرهو میشه، اگر متعدی نباشه قذرتهو، بله، نه قذرتهو خود این متعدیه، به باب افعال لازم نیست بره. بعضی ها تقذرهو دارد، قذرتهو دارد، قذرتهو دارد. اینها معلوم میشه که سرایت میکنه، اونی که سرایت میکنه چنو نجاستی آقا؟ خبثیه. بعضی ظهور در این داره، بعضی مطلق قذارته، لفظ قذارت اومده. خب این اعمه مثلا ما رو چی کار میکنه آقا؟ بله؟ اثبات میکنه دیگه، معنی اعم باشد معنی ما رو چی آقا؟ اثبات میکنه. بله. خب بله؟
یعنی به معنای جامعه که نمیتونه،
بله، به معنای خصوص خبثی اگر بخواد باشد یک اشکال داره که ذکر کرده خویی. اون اشکال چیه؟ اشکال این است که خب نجاست خبثی اگر باشه، این باید فقط تعدی بکنه به مسجد تا تنجیس المسجد صادق باشد، اون وقت ملاک من چی باشه آقا؟ بله؟ حاصل باشه. ملاک من کسی که یعنی متنجس هست آقا به نجاست خبثی، ملاک من دخولش در مسجد کلن چی هست آقا؟ سرایت دیگه، تنجیس مسجده، این در فرض تعدیه. پس نمیتونه این، ایشون میگن نجاست خبثی چی آقا؟ مقصود باشه. این دو تا جواب داره. یه جواب همین است که الان تازه عرض کردیم به شما که معنای چی است آقا بفرمایید؟ اعم، یعنی اعمه. وقتی که اعم شد خب نجاست حدثی هم داره دار خودش به نحو اشد و افحش اشنع از مثل جنوب دارد این رو، خب این اقتضا میکند معنیش رو و این نجاست خبثی رو ما وز استفاده کردیم. نجس که لفظ قرآن اومده اطلاق لفظ نجس رو بر چی آقا؟ مشرک کرده. اما چرا لا یدخل المسجد الحرام؟ به خاطر اون جهت چی آقا؟ قضاوت حدثی. این جواب اولش. جواب دوم ایشون این است که آقا چه معنی داره؟ مگر شما اگر یه اعتباری رو ما از یک روایتی یا آیهی استفاده کردیم، التزام به مدلول آیه یا روایت یا باید خلاف ضرورت شرع باشد یا باید خلاف ضرورت عقل باشد و هیچ کدوم از این دو پیش نمیاد که بگیم که در کافر همون نجاست خبثیش مانع هست. همون نجاست خبثی، این نجاست خبثی کافر اصلا از سلخ نجاست خبثی سایر نجاست خبثی چی آقا؟ نیست. شاهد چون همینه، شاهد این مطلب هم چی آقا؟ همینه که در ارتکاز متشرعه و اهل عرف آیا نجاست خبثی کافر از سلخ نجاست خبثی سایر اخباثه؟ مثل بوله؟ مثل قائته؟ نه، این شخص الان اتو کشیده تمیز رفته خودشو شسته و رفته کرده و از این حمام اومده بیرون، بازم این بدنی چی هست آقا؟ شر میگه این بدنی چی هست آقا؟ نجاست خبثی داره. آیا این نجاست خبثی اصلا از سنخ سایر نجاست خبثی هست؟ نیست. خود همین شاهده. شاهده بر چیه؟ شاهده اینه که شارع ممکن به مکان من الامکان که برای این نجاست خبثی یه حساب جدایی باز کند، یه حکم جدایی تشریع کند، تعبدن با اون است که منع بکند او رو از این که در مسجد الحرام بخواد چی آقا؟ داخل باشه. حالا که سرعت بنا این نکته نکیسه دقت بکنید اینا رو. آره اینو خیلی مهمه، اهمیت دارد این، مخصوصا راجع به اهل کتاب چون موضوع مبتلا به هست و یکی از رساله های واقعا شایسته و جامعی که میتونید بنویسید خود همین عنوان هست که حکم کتابی. اینا همه دقایق هست و ظرافتیست که ما در این جلسات خدمت شما عرض میکنیم. پس این اشکالی که آقای خویی خیلی کرده بهش تکیه کرده در تنقید، این اشکالی که عرض کردن به شما و این دو تا جواب داره، دو تا جواب رو التفات بفرمایید. خب این از این جهت
نفی از نزدیک شدن به مسجد
شده. حالا یک ربو مسجد هم بله اب نداره، یک ربو بهانه دخول هست، اتفاق هم نصوص هست و هم نص در روایات و فتاوا همه بهانه چی گرفتن آقا؟ دخول گرفتن. بله خب عرض بکنم به شما که بله مثل لا تقرب الزنا، توجه فرمودی ایطوری بله مناسبت به حکم موضوع هست این از این جهت. اما اشکال به این که آقا لفظ قذر که در روایات تفسیر شده، نکته دیگری که من خدمت شما اینجا عرض بکنم این است که لفظ قذر باید به معنای نجاست معهوده باشد در این کلمات اهل لغت که در جلسه قبل خدمت شما نص عباراتشون رو خوندیم، اینا یعنی خلیل، لیث و امثالهم، ابن فارس اومدن لفظ این نجس رو به معنای قذر گرفتن دیگه، درسته؟ یه اشکال اساسی این است که از کجا که حالا لفظ قذر وارد نجس باشد؟ این از کجا؟ جوابش این است که این لفظ قذر اولا در روایات اهل بیت علیهم السلام به معنای نجس چی آقا اومد؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی قذر در مقابل چی اومد آقا؟ طاهر اومده، معنای مصطلح اومده به این معناست. و این که آیا در به اصطلاح اهل خود لیث و خلیل هم در عهد ائمه رو سرا بودن دیگه، همین معنا رو گفتن. پس این که ما بگیم که در زمان وحی حالا لفظ قذر به این معنا نبود، اساس عدم نفی چیکارش میکنه آقا؟ نفیش میکنه.
هم لفظ نجس رو هم لفظ قذر رو هر دو رو عرض حقیر رو اتفاق بفرمایید چی میگم؟ دو تا لفظه، یکی نجس، یکی هم چی آقا؟ قذر. ما راجع به هر دو لفظ این حرف رو میگیم، میگیم درسته در کلمات اهل لغتی که معاصر ائمه اواسط یعنی امام صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام مثل خلیل بود و قبل از او که لیث بود و مثل او که اینا معاصر ائمه اوائل بودن، اینها لفظ نجس را اولا در مقابل طهارت گرفتن، تصریح کردن ضد طهارت در مقابل طهارت. به معنای قذر هم چی آقا؟ اکثرا ذکر کردن خود قذر در زمان ائمه علیهم السلام در مقابل چی بود آقا؟ بله طهارت بوده. شما اشکال بکنید میگه از کجا که در زمان وحی همین بوده؟ به این معنا بوده؟ جواب ما این است که اصالت عدم نقل کافیست برای ما که اثبات بکند که چون در این زمان بوده در زمان وحی چی آقا؟ همینه. اصالت عدم نقل که نه به خاطر اینکه صاحب قهبرایی است که رکنش مختله قبلا عرض کردیم، بلکه به خاطر سعه نطاق حجیت ظواهر که فرق بین متون قدیم و بین متون جدید اغلای عالم در اخذ به ظواهر ما لم یثبت الخلاف چی آقا؟ نمی گذارند فی اخذ به ظواهر بین المتون قدیمت العتیقه و بین متون چی آقا؟ جدیده ما لم یثبت خلاف الظاهر به ظاهر رو ظاهر همون حال رو چیکار میکنه آقا؟ اخذ. البته در نصوص قدیم احتمال میدم معنای دیگری بوده، بیان فهم میکنم فوقش، در متون جدید که اصلا فهم نمیکنم، من اعتقاد فعلی کافیه. فوقش در متون قدیم چیکار میکنن؟ بیان فهم میکنن، چون احتمال میدن که اون زمان معنای دیگری بوده، بیان فهم میکنن، کتابای مشابه رو نگاه میکنن ببینن اون چه معنی داشته. تا ما وقتی که فهمی معتدبی کردن خلاف این ظاهر اثبات نشد، به همین ظاهر چیکار میکنن؟ اینه در اصول مرحوم امام من اولین کسی رو دیدم که این معنا را بهش اشاره کرده، امام راهب در همین کتاب منهاج الاصول، که آقا اصالت عدم نقل به خاطر استصاب قهقرایی نیست تا اشکال بکنید که به اصطلاح این رکنش مختله، این به خاطر این است که اون گستره اخذ به ظواهر سعه دارد نسبت به متون قدیم و نسبت به متون چی آقا؟ جدید. این نجس و لفظ نجس و لفظ قذر که در زمان ائمه اواسط و اوائل در مقابل طهارت بود، طاهر بود، ما اگر شک داشته باشیم که در عهد نبی بود یا نبود، اونجا چی جاری میشه آقا؟ اصالت عدم نقل جاری میشه. اصلا
اعتراض به لغه تقلال بود؟
نعم.
ترادف
في اللغة
العربية
موجود؟
نعم.
نعم. ترادف؟
نعم.
نعم موجود.
تقول الغذر والنجس من معنى واحد. النجس
والغذر. أي إشكال في؟
لا أنا أسألك اتجاهك بالنسبة ورأيك بالنسبة إلى هذا.
لا القذارة القذر أبي القذير أبي القذارة في الحقيقة. يكون معناه أعم من النجس. القذر والقذار يطلق على ما يرادف الرجس والرجز، لكن لفظ النجس لا يطلق على الرجز، يعني إنك لفظ قذر بمعناي پدیده باطنی هم میاد که اصلا به غیر معناي قذارت و نجاست اعتباریه مستدعی هست، اون پدیده امر تکوینیه مثل اینکه خبیث الباطن خباثت باطنی، توجه فرمودید؟ قذر به اون معنا اطلاق شده، ولی لفظ نجس به اون معنا اطلاق چی آقا؟ نمیشه. بله. و قذارت عرفی هم همین، یک چون سوال کرد دارم میگم دیگه، سوال خوبی بوده. حالا بعد نیست خیلی هم حالا مثال و بحث نداره، ولی سوال خوبیه. یک فرق الان شد کرد کردم بین قدر و بین چی آقا؟ فرق دومی هم داره. چیه؟ این است که چیزایی که کثیف هست از نظر عرف، مثلا یک مرغی رو سر بریدن به ضیف شرعی، گوسفندی رو، حیوانی رو، این تو آفتاب چهار روز مونده منتفخ شده بو اومده، اینو قذر میگن عرف. اما نجس چی آقا؟ حتی خود عرف هم نجس نمیگن اینو، اما لفظ قذر بهش اطلاق چی آقا؟ میشه. یعنی قذر اعم است از کثافت عرفی، توجه فرمودید، و نجاست شرعی، اما لفظ نجس اینجوری. پس بینش فرقه. بله خب، حالا در اینجا دخلی و مثال بحث ما نداره، چون در هر حال ما میخوام بگیم که چون در مقابل طهارت هم ذکر کردن همین لغویین، معلوم میشه مقصودشون از غزل به همین معنای مقابل چی است آقا؟ طهارته. استفاده نفرمودی؟ چون همین اهل لغت گفتن ضد طهاره النجس، و همون تقذرهویی که عرض کردیم تازه در همین اوائل وست، اینا قرینه است که در کلمات اینا است که معلوم میشه اینا مجرد طبیعی مقصودشون چی آقا؟ نیست، به معنای اونیست که تسری، نجاستی که چی آقا؟ تسری، قابل للاسراء، سرایته. بله خب، این یک نکته. نکته دیگه این که علاوه بر این که اصالت عدم نقل هست، در بعض روایات نبوی هم لفظ اصطلاح همین نجاست آمده، نه که نجسا، نه، میخوام بگیم که خود این نجاست در زمان عهد نبی هم به معنای همین نجاست مصطلح ما بوده. توجه فرمودید، بعضیشون اشکال کردن در همین مقاله فقه اهل بیتی که به اصطلاح نوشتن، گفتن از کجا که الان اصلا لفظ نجس در زمان وحی به معنای همین نجاست مصطلح چی آقا بوده در زمان نبی؟ اصلا ما در اون زمان نداشتیم که اصلا لفظ نجاست و ماده نجاست به معنای نجاست چی باشه آقا. این در زمان ائمه جعل شده، در زمان وحی چی آقا؟ نبوده. بنابراین آیه قابل استشهاد، حتی نجس هم باشد، این هم هست درست نیست، چون در کلمات نبی هم نقل شده اومده، مثل این روایت نبوی جنب مساجدکم ان نجاسته. خب این مسجد با نجاست در اعتقاد متشرعه که مسجد رو نجس نکنید، این به معنای به اصطلاح همون نجاستی چی مناسب است آقا؟ شریعت. یا اینکه المیتت و نجسون و این دب بغت، ولی اینکه این پوست دباقی هم بشه صاف و صوف بشه، ولی میته چون هست چی است آقا؟ نجسه. این نجاست با قضارت عرفی سازگاری نداره، این معنی همون نجاست چی است آقا؟ یعنی در خود روایات نبوی هم پست بکند کسی میبیند که نجاست به اون معنا هست. پس نجاستی که در اونجا اومده که مرادف نجس هست، که اهل لغت گفتن که معاصر ائمه اوائل و اواسط هستن، میتوند در عهد نبی هم به معنای همون در مقابل طهارت چی آقا؟ عرض میکنم که چی آقا؟ باشه، میتونه باشه. شاهدش هم خود این روایاتی که به معنا هم چی لفظ نجس چی آقا؟ اومده، و نجس و نجس در عهد لغت، کلمات اهل لغت به یک معنا چی آقا؟ گرفته شده، و این استبعاد هم دست میشه. و علی ای حالن حاصل کلام در مقام اینه که لفظ نجس به یکی از این چهار معنا میتونه باشه، غیر از این چهار تا دیگه احتمالی نداده شده و قابل احتمال هست. اول چی است آقا؟ نجاست عرفیه، معنای تمیزی، این که قطعا مقصود نیست، چون وجدان مخذه بشه. یکی گفت که حالا اولا کفار همهشون اینجور کثیف و غزر هستن؟ نه، اتفاقا کفار اتو کشیدن تمیزن، اهل عرف اینا تمیز میدونن خیلی، و در مقابل خیلی از مسلمینی که اهل غراب و قصبات و فلان و هستند و خیلی هم اهل رعایت تمیزی نیستن خیلی هاشون، طبعا اونا تمیزترن. رب کافرین که انزف من مسلمین، توجه فرمودید از جهت عرفی این دلیل نمیشه، این قطعا مقصود نیست. دوم چی است آقا؟ مقصود از نجاست، نجاست به معنای نجس به معنی پلید باشه، پلیدی، که این هم اعم از کافر و حالا مسلمه. مسلم منافقی که نوکر یک کافر میشد، این به نظر میرسد که این پلیدیش بیش از اون کافر هست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مثل این سعودی ها و امثال هم و داعش. خب اینا غزارتشون و پلیدیشون بیشتره. بله، خب این اختصاص به کفار نداره، توجه فرمودید. و این موجب منع در دخول در مسجد حرام چی آقا؟ نمیشه. این هیچ کسی هم چنین چیزی تفبه نکرده. اینم یک مطلب هست که در اینجا علاوه بر این که اون لفظ نجس عرض کردیم معنای اعمیات، اما در این آیه که فلا یدخل المسجد الحرام فلا یقرب المسجد الحرام، این قرینه است که نمیتونه این معنا محسوب باشه، معنای پلیدی باشه. توجه فرمودید؟ بله. خب این معنای دو. معنای سوم چی هست آقا؟ معنای سوم و چهارم هر دو نجاست اعتباری هست که شارع اعتبار کرده. یکی همون نجاست حدثی و غزارت حدثی از صنف حدث جنابته، و چهارم نجاست خبثی. ما میخوام بگیم که هر دو از معنای اهل لغت کلمات اهل لغت استفاده میشه. از کردیم تعیین یکی از این دو و نفی دیگری هم معین چی آقا؟ ندارد به معنای اهم بدد اینجا، و این اثبات مطلوب ما رو چی آقا؟ میکنه. متعین در این آیه شریفه این است که نجس به معنای اعم به اشتراک معنوی اعم از این نجاست حدثی، غزارت حدثی و غزارت خبثی، و این اثبات میکند مطلوب ما رو در این آیه شریفه. بحث بعدی ما تحقیق روایات اهل بیت علیهم السلام است که طایفه های مختلفی تقسیم میشن انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.